بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انه قد علم من تضاعیف ما اوردناه علی کلمات الجماعه. در این بخش مرحوم شیخ نظر نهایی خودش رو میخواد مطرح کنه. آیا شیخ قائل به فوره یا قائل به تراخی؟ هر دو دلیل رو در هر دو مبنا نقض کرد. ایشون هم اوفو بالعقود را چه اصالت العموم نسبت به زمان دوم بود نقض کرد، یعنی حرف محقق ثانی رو نقد نمود چه نمیشه اصالت العموم در زمان رو جاری کرد، چون زمان ظرف قید نیست، به همین خاطر در زمان دوم دیگه عمومی در کار نیست، این فرد از اون عموم خارج شده از زمان اول. وقتی الا البیع القبنی اومده، الاصل فی البیع اللزوم الا البیع القبنی، دیگه این بیع قبنی خارج شد، با حق خیار دادن به مغبون این خارج شده، پس نمیشه به اصالت العموم تمسک کرد. اگر میتوانستیم به اصالت العموم تمسک کنیم، نتیجهش میشد فور در همه زمانها لزوم الا در زمان اول، همان مبنای مشهور می شد که چون زمان اول قدر متیقنه فقط اکتفا می کنیم به قدر متیقن، در بقیه زمانها می جیم اصالت و لزوم. مرحوم شیخ اینو قبول نکرد با تبیینی چی گفتیم. مرحوم شیخ استصحاب رو هم قبول نکرد در دلیل تراخی، چون فرمود اینجا شک در بقای موضوع هست، ما نمیدانیم موضوع متضررون مغبون متضرره یا مغبون متضرری است که نمیتواند جبران کند، موضوع کدومشه؟ یا در بعضی از عبارتهای شیخ اومده اینجا شک در مقتضیه، در هر حال چه شک در مقتضیه، پس استصحاب جاری نیست، چون حق خیار آیا خیار غبن آیا قابلیت دارد ادامه بیابد یا قابلیت ندارد، فقط به مقدار زمان اول قابلیت دارد، شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه طبق مبنای شیخ. یا اونی که شیخ تأکید داشت تا مسئله فقط مبنای شخصی خودش نباشد، شک در بقای موضوع است، ما اینجا نمیدونیم موضوع باقی مونده یا نه، در استصحاب باید موضوع باشد، هم در زمان مشکوک هم در زمان متیقن و موضوع باشد، همان موضوع رو استصحاب کنیم، ما مغبون متضرر موضوع یا مغبون متضرری که قابلیت جبرانم نداشت، امکان جبرانم نداشت، موضوع کدومشه؟ چون نمیدانیم پس استصحاب جاری نیست. مرحوم شیخ هم دلیل فور را نقد کرد، اوفو بالعقود بود، اصالت اللزوم بود، هم دلیل تراخی را نقد کرد که استصحاب خیار بود، استصحاب جواز عقد بود. خب پس چیکار کنیم الان؟ میگه ما یه استصحاب دیگری داریم، به خاطر اون استصحاب حرف ما با فتوای مثل محقق ثانی یکیه، ما هم لزوم رو معتقدیم در غیر از اون زمان اول، یعنی ما معتقدیم فور، خیار قبن فوریه، لاچن نه از راه اصالت اللزوم، اوفو بالعقود، از اینها نه، از راه اصالت الفساد. اصالت الفساد چیه؟ این فرد بیاد فسخ کنه در زمان دوم، آیا این فسخ مؤثر یا مؤثر نیست؟ اصل در شک در مؤثریت شیئی عدم تأثیره، بهش در معاملات میگن اصالت الفساد. اصالت و فساد فسخ، فسخی که چه میکنه فاسده، مؤثر نیست. به عبارت این اصالت و فساد فسخ اصل مسببیه، یعنی میتونیم از این ببخشید اصل سببیه دیگه، فسخ میکنه میخواییم بگیم این مؤثر نیست. مسببش این است از اون ما دقیق ترم بگیم ملکیت سابق رو استصحاب میکنیم، یعنی این فسخ اثری که باید داشته باشد ملکیت جدیدی ایجاد میکنه؟ نه، ملکیت سابق رو استصحاب میکنیم. پس ما به این فسخ خودش فاسده، اثرش هم ملکیت جدید باشه؟ نه، نیست، ملکیت جدیدی در کار نیست، ملکیت سابق. با این لزوم انتزاع میشه. پس اصالت و فساد فسخ یا اصالت و عدم ترتب الاثر بر فسخ، یعنی ملکیت سابق، این ملکیت جدید حادث نشده، چون فسخ بشه ملکیت جدید حادث میشه دیگه. میدونید چه میخوایم فسخ کنیم، یعنی اون بیعی که شده ولو طرف مغبونه، اینو به دفعات عرض کردم، بحث خیارات متفرع بر بیع صحیحه، یعنی نقل و انتقال چه صورت گرفته، به مغبون این مبیع در ملک مغبون منتقل شده، نقل و انتقال با عقد صورت گرفته. در زمان اول فسخ میخواست بکنه، دوباره نقل و انتقال ها بر میگشت، اما الان در زمان دوم میخواد فسخ کنه، ما شک میکنیم این فسخ میتونه این نقل و انتقال ها رو برگردونه به قبلی؟ میگیم نه، اصالت و فسخ، اصالت و فساد الفسخ. آیا ملکیت سابق از بین میره با این فسخ؟ میگیم نه، اصالت و عدم ترتب الاثر بر این فسخ یا اصالت ملکیت سابق. خب این شکی در مقتضی نیست؟ میگه نه، در اون بحث خود خیار رو بخوایم استصحاب کنیم شکی در مقتضیه، چون نمیدانیم خیار قبل قابلیت دارد تداوم پیدا کند یا قابلیت ندارد، مثل چراغ که نفتش رو نمیدونیم ظرفیتش چقدره، آیا این نفتی که در این چراغ بود نیم ساعته روشن میشد یا یک ساعته یا دو ساعته، بعد از نیم ساعت دیگه در قابلیت این روشن شدن این چراغ شکی داره، میشه شکی در مقتضی، اینجا هم به شرحه زد. اما در بحث فسخ میخواییم بگیم اون ملکیت سابق رو میشه فسخ کرد، رفع کرد، شکی در رافع، شکی در این است اون ملکیت که تا قیام قیامت میتونست باقی بماند، آیا با فسخ این شخص رفع شد یا رفع نشد؟ میگیم نه، رفع نشد. پس اونجا اشکالمون این بود چه شکی در مقتضیه، اینجا نه، این اشکال نمیشه جاری کرد، شکی در مقتضی نیست، بقای موضوع، موضوع چه باقیه، ملکیته، اون موضوع هست دیگه، مثل زمان نیست که ما بیاییم بگیم موضوع آیا متضرر یا نه، ملکیتیست که قابلیت دارد تا قیامت بموند، ملکیت رو ما چیکار میکنیم، استصحاب میکنیم. پس مرحوم شیخ با این تبیین قائل است به این که خیار قبل خیار فوریه و دلیلش هم یه استصحاب دیگری است. این قسمت رو بخونیم. ثم انه، سپس بعد از این مباحثی که ما مطرح کردیم، قد علم، معلوم شد از تضاعیف ما عورتنا، از مطالبی که ما در ضمن ایراداتمون بر جماعت مطرح کردیم، اگر دقت کنید معلوم میشد ان الاقوا کون الخيار هنا على الفور، اقوا این است، خیار در این بحث فوره، تراخی نیست، اما نه به دلیل محقق ثانی و مشهور، لانه لما لم یجوز تمسک فی زمان ثانی بالعموم، چون وقتی که جایز نیست ما در زمان دوم به عموم تمسک کنیم، یعنی ما گفتیم که زمان ظرفه، پس اگر یک فردی از بی خارج شده از عموم از حالت اللزوم، کلن خارج شده، پس در زمان ثانی نمیشه به عموم تمسک کرد. لما عرفت سابقاً، چون قبلاً هم توضیح دادیم، من ان مرجع العموم الزمانی فی هذا المقام الى استمرار الحکم فی الافراد، این عموم زمانی در این بحث ما برمیگرده به این چه بگیم حکم مستمر است در افراد، یعنی یک حکم در این فردها مستمره، وقتی یک فردی خارج شد دیگه اون حکم از او خارج شد، فیزنگت الاستمرار، وقتی استمرار منقطع شد، یعنی اومدیم گفتیم این بی وقتی مغبون شد طرف به خاطر قبنش از اون عموم این فرد خارج شده، فیزنگت الاستمرار فلا دلیل علی العود الیه، دیگه ما دلیلی نداریم دوباره برگردیم به استمرار حکم، نه این فرد دیگه خارج شد. من مثال عرفی زدم که شما یک محیطی هست، میتونید 2 روز بمانید، میتونید 3 روز بمانید، ولی به شرط اینکه خارج نشید، اگر خارج شدید دیگه نمیتونید برگردید، ولو خارج بشوید نیم ساعته کار دارید خارج بشوید، یا اصلا یک هفته کار دارید میخواید از اون محیط خارج بشوید، این خروج معیاره، خارج شدید امتیازت سوخت. اینجا هم زمان ظرف باشه به این معناست، یک فردی از بی، یک فردی از عقد، از تحت عموم لزوم العقد خارج شد، دیگه خارج شد، دوباره نمیتونه برگرده به اون حکم. کما فی جمیع الاحکام المستمره، در تمامی احکامی که استمرار داره اینه، ببینید این لباس پاکه دیگه براش نجاست عارض شد، دوباره طهارتش دلیل میخواد، باید نجاستش رو با مطهرات برطرف کنی به طهارت قبلی برگرده، وضوع این آدم باطل شد، دیگه طهارت از بین رفت، طهارت حدثی یا خبثی از بین رفت، دوباره برگردد به طهارت حدثی باید وضوع بگیره. کما اینکه در تمامی احکام مستمر وقتی انگتا بر اونها عارض شد به این نحو. پس ما اینجا وقتی قائلیم از اصالت العموم استفاده نمی کنیم فور رو، چون ما اصالت العموم رو قبول نداریم نسبت به زمان، دقت کنید ما اوفو بالعقود رو نسبت به فرد فرد قبول داریم، زمان رو طفیلی فرد میدونیم، اگر فرد خارج شد دیگه زمان هم همراه فرد خارج شد، از اون محیط خارج شدی امتیازت سوخت، پس ما به خاطر اوفو بالعقود قائل نیستیم به عموم زمانی، نه فوریت رو از عموم زمانی نتیجه نگرفتیم، ولا به استصحاب الخيار، و همچنین استصحاب خيار هم نمیگوییم، پس نه با عموم کار داریم نه با استصحاب خيار، لما عرفت سابقا، این لا به استصحاب، لم یجز التمسک به استصحاب الخيار، نه جایز است ما تمسک کنیم در زمان ثانی به عموم و نه جایز از تمسک کنیم در زمان ثانی به استصحاب خیار، خیار رو نمیشه استصحاب کرد، چرا؟ شک در مقتضی داریم، خیار قبل آیا اقتضای دوام داره یا نه، یا دقیق تر از او شکی در بقای موضوع داری. لما عرفت من ان الموضوع غیر محرز، موضوع خیار قبل اصلا محرز نیست، چون متضررونه او متضررون غیر متدارچنه. لاحتمال کون الموضوع کون، چون احتمال داره موضوع خیار قبل اندشاره این باشه. ببین، من لم یتمچن من تدارک ضرری، کسی که ممکن نبود بر او ضررش رو جبران کند با فسخ. این در زمان دوم براش ممکن بود، این دیگه متضررون غیر متدارچن صدق نمی کنه، چون در زمان اول میتونست فسخ کنه. این که فسخ نچرد درسته، الانم متضرره، ولی متضرری نیست که نمیتونست جبران کنه. فلا یشمل الشخص، پس این استصحاب خیار نمیشه کرد، چون موضوع ممکنه اون متضرری باشد که نمیتوانست جبران کنه. چون موضوع اونه، وقتی به جزء دوم رسیدی موضوع عوض شد، دیگه باید قیاس کنی، استصحاب نیست، قیاسه. پس فلا یشمل الشخص المتمچن من، پس شامل نیست موضوع خیار قبل، شامل نیست اون شخصی را که المتمچن من الفسخ، میتونه فسخ کنه اما اتار کله، فسخ و ترک رها کرد. خب تا اینجا میخواست بگه چه موضوع مشخص نیست، احتمال داره موضوع متضرر باشه، احتمال داره موضوع متضرری که نمیتواند جبران کند. میبینه تنور جرمه، مرحوم شیخ الان میخواد یه مقدارم بیاد بالاتر، میگه اصلا موضوع مشخص چه متضرر نیست. دقت کنید، تا اینجا میگفت موضوع چون مشخص نیست نمیتونی استصحاب کنی، موضوع مشکوکه نمیتونی استصحاب کنی، چون باید یقین به موضوع داشته باشی، یقین به بقای موضوع. الان میخواد بگه چه ما یقین داریم به از بین رفتن موضوع، یقین داریم به زوال موضوع. تا اینجا میگفت ما شکی داریم در بقای موضوع، با بل میره بالاتر، میگه اصلا ما یقین داریم به زوال موضوع، پس نمیشه استصحاب کرد. چرا؟ میگه ممکنه قاعده لازرر رو بخوایم اینجا بگیم که در جزء دوم اصلا شامل نیست، چون خودش اقدام بر ضرر میکنه. امکان داشت فسخ کنه در جزء اول، تنبلی کرد یا هر علتی فسخ نکرد، دیگه قاعده لازرر جزء دوم رو شامل نیست، چون لازرر فقط میخواد بگه چه من جبران ضرر میکنم، شما فسخ کن. خب نخواستی فسخ کنی، پس شارع اومد جبران ضرر کرد با اون جعل فسخ در جزء اول، پس در جزء دوم قاعده لازرر اصلا شامل نیست. بل با این بل میخواد یه حرف بالاتری بزنه دیگه، بلکه یستظهر هر زالش من حدیث نفی ضرر، اصلا ممکنه ما استظهار کنیم این رو که اصلا موضوع اینه، موضوع شخصی است که لم یتمکن من تدارک ضرری است، از حدیث لا ضرر اینو استظهار کنیم، برداشت کنیم. خب پس نه ما به اصالت العموم تمسک میکنیم، نه به استصحاب الخیار تمسک میکنیم. در اینجا مرحوم شیخ برای استصحاب خیار یک دلیل دیگری هم آورد که نمیشه تمسک کرد، میگه ما یقین داریم موضوع از بین رفته. تا به حال میگفت احتمال میدیم موضوع باقی هست یا نیست، میگه نه، با بل یک تبیین دیگری هم کرد. خب پس این استصحاب خیار نمیشه. تعین الرجوع متعین است، این تعین جواب لما لم یجوز هست، چون جایز نیست به عموم تمسک کنیم اولا، به استصحاب خیار تمسک کنیم ثانیا، چون به هیچ کدام از اینها جایز نیست، لما لم یجوز جوابش اینه، تعین الرجوع الی اصالت فساد فسخ المقبول. متعین است مراجعه کنیم به این، اصل این است فسخ مغبون فاسده، اصالت الفساد نسبت به فسخ جاری کنیم. فسخ در جزء دوم، یعنی جزء دوم زمان، در جزء اول زمان حق فسخ داشت، در جزء دوم زمان بخواد فسخ کنه اصالت الفساد. یا اینطوری استصحاب بکنیم، اینو میگن استصحاب سببی، اصل سببی. یا عدم ترتب الاثر علی، یا بیاییم بگیم نه، بر این فسخ چه ملکیت جدید باشه، انتقال مبیع و ثمن دوباره به مالک سابقشون باشه، نه این اثر مترتب نیست، چون اینم میگن اصل مسببی. و بقاء اثر آثار العقد، اون عقد اثرش ملکیت بود همون باقیه، دیگه ملکیت جدیدی نمیاد. فیثبت اللزوم من هذه الجهت، پس این لزوم و عقد ما قبول داریم، ولیکن از این جهت اومده نه از اوفو بالعقود. و هذا لیس استصحاب الخیار، توهم ایجاد نشه که اینم استصحاب شکی در مقتضی داریم، نه اینجا شکی در رافع هست، چون ملکیت موجوده، میخواییم با فسخ رفع کنیم اون ملکیت رو، میگیم این فسخ بی اثره. در اونجا میخواستیم بگیم این خیار دوام داره یا نه، اونجا شکی در مقتضی بود. میفرماید و هازا لیسه چه استصحاب الخیار، این مثل استصحاب خیار نیست، یعنی استصحاب ملکیت، استصحاب این چه اصالت و فساد الفسخ، اینها مثل استصحاب خیار نیست. لان شک هنا فی الرافع، چون شک ما اینجا شک در رافع است، نه در شک در مقتضی. فالموضوع محرز، اینجا موضوع محرز، موضوع ملکیت، این ملکیت موجوده، ملکیت تا قیام قیامت میتونه موجود باشه. ما شک میکنیم این فسخی که در جزء دوم زمان اتفاق افتاد، آیا این فسخ رافع ملکیت یا نه؟ میگیم نه، رافع نیست. کما فی استصحاب طهاره بعد خروج المذی، شبیه اون مسئله ما نحنفی اینه، یک فردی متطهرون به طهارت الحدثیه، خب بعد مذی از او خارج میشه، ما شک میکنیم این مذی رافع اون طهارت یا نه، اصالت الطهاره، استصحاب طهارت، چنانچه استصحاب طهارت میکنیم بعد از خروج مذی. فهم وقتن والحمدلله، پس خلاصه کلام شیخ فور شد، اما از راه این استصحاب. خب بعضی ها، پس دقت کنید، تا به حال چند تا دلیل رو بررسی کردیم، دلیل استصحاب خیار قبول نکردیم، دلیل اوفو بالعقود که بر فور دلیل باشه قبول نکردیم، استصحاب ملکیت چرا قبول کردیم، استصحاب فساد فسخ قبول کردیم. بعضی اومدن گفتن که آقا در اینجا میتونیم فور رو از دلیل دیگری استفاده کنیم، بازم قائل به فور میشیم در بحث خیار قبل، ولی نه از استصحاب، از قاعده لازرر. دقت کنید، خود قاعده لازرر رو چجور دلیل بر خیار قبل گرفته اید، دلیل بر فوریت خیار قبلم بگیرید. چجور؟ تحلیلش اینه، شما قاعده لازرر رو نسبت به مغبون اجرا کردید و خیار قبل نسبت کردید، الان همون قاعده لازرر رو نسبت به غابن اجرا کنید و فوریت استفاده کنید، چون اگر تأخیر رو جایز بدانیم در خیار قبن، اون موقع بر غابن ضرر میشه، غابن نجران میشه، غابن سرگردان میشه، اون موقع همون قاعده لازرر رو در غابن اجرا کنید، نتیجهش فوریته. هازا یعنی خوز هازا مضافن الى، علاوه بر این چه بعضی ها یقال هنا در همین بحث خیار قبن گفتن، و فیما یشبهو، فقط این حرف رو در خیار قبن نگفتن، در مشابهاتش هم گفتن، من اجازت عقد الفضولی، چه اجازه عقد فضولی فوریه، ما صبر کنیم که عقد فضولی رو مالک چه اجازه میده، حقش توسعه داشته باشه، تأخیرم جایز باشه، متضرر میشه اون طرفی که خریده. یا نکاح فضولی مانند اینها، همه اینها گفتن که در یک دلیل جامعی برای اینها آوردن از قاعده لازرر، من ان تجویز تأخیر فیها ضررون علی من علیه الخیار. این چه ما جایز بدانیم تأخیر در این امور رو، ضرر بر کسیش بر علیه او خیار داریم. درست خیار رو اثبات کردیم برای مغبون، ولا یا حق اجازه رو برای فضول مالک دادیم، اما به شکل تأخیر هر مقدار میتونه حق داشته باشه، اون موقع ضرر بر اون یکی میشه. میدونید شبیه چیه؟ شبیه کسیست که یه مادریست که به بچهش میگه میفتید پشت بام اینور میفته، اون قدر میگه برو اونور چه از اونور میفته. اینم اینطوریه، نباید ما قاعده لازرر رو فقط در مغبون اجرا کنیم، همین قاعده لازرر در قابل هم قابل اجرا است. این خلاصه استدلال این هست. و فیه تأملون، مرحوم شیخ میگه بله این معید میتونه بشه، خودمون گفتیم دیگه، مضافن الی ما قد یقال، علاوه دلیل استصحاب ما علاوه بر این حرفی چه گفته شده. اما در این بحث تأمل است. میدونید تأمل چیه؟ تأملش این است که این فرد متضرر نمیشه، میتونه استفاده کنه تا وقتی که هنوز او فسخ نکرده، ملک خودشه، تصرف میتونه بکنه، انتفاع میتونه بکنه، کجاش متضرر میشه؟ این یک جهت. دومش این است که خب به مقداری که متضرر نشه قید بزنید، تراخی تا اون مقداری که متضرر نشه، دیگه نتیجهش فور نیست، نتیجهش تراخی رو یه مقدار محدود کردنه. خب این تمام شد، پس ما قائل به فوریت شدیم. الان بحث دیگری رو شروع میکنه، این خیلی آسانه، دیگه جاده آسفالت شد. اون بحث دیگری اینه چه آقایون، ما چه قائل به فوریتیم؟ آیا فوریت عقلی یا فوریت عرفی یا حتی بالاتر از عرفی هم بالاتر؟ مرحوم شیخ میگه نه، فوریت عقلی که معیار نیست، چون اون حرجی میشه. ما وقتی میگیم فوری یعنی عرفی، اما نه عرفی که مرحوم علامه در کتاباش مثال میزنه چه اوسع از عرفم هست، انگار شبیه تأخیر میشه. نه، فوریت عرفی چه عرف بجنیم فورا اومد فسخ کرد. این نهایت چیزیست که اینجا میفرماید، یک مسئله خاصی هم اینجا نداره. فوری بخونیم، ثم ان مقتضى مستن للفوریه، مقتضای اون ادله که برای فوریت استناد میشه، ادا هذا المعید الاخیر، مجر این قاعده لازرر، یعنی این معید اخیر رو قبول کنیم، نه این فوریت بحثش دیگر میشه، یعنی میخوایم بگیم طرف متضرر نشه، قابل متضرر نشه، اون حتی از عرف ممکنه از فوریت و عرفی هم بالاتر باشه، تا اون مقداری که قابل متضرر نشه این مغبون حق داره فسخ و تأخیر بیاندازه. این معید اخیر رو بذار کنار، بقیه ادله مقتضا شما فوریت قائلیم فوریت عرفی است، هی الفوریت العرفیه. چرا فوریت عقلی نباشه؟ میگه فوریت عقلی حرجی بر این مغبون، بدون اینکه تأمل کنه، بدون اینکه یه مقدار فکر کنه آیا مصلحتشه مصلحتش نیست، بگیم بالفور باید بگی نظر تو، این حرجیه. لان الاقتصار على الحقیقیه، یعنی على الفوریت الحقیقیه، ما اکتفا کنیم بر فوریت حقیقی، یعنی فوریت دقیق، فوریت فلسفی، حرج و نلازل خیار، این بر صاحب خیار حرجه، شارعی که رافع حرجه نمیاد اینجا فوریت عقلی رو جعل کنه، این فوریت عرفیه. فلا ینبغی تدارک الضرر، پس نمیشه شارع بیاد ضرر ما رو جبران کنه با فوریت عقلی، بهی یعنی بالاقتصار علی الحقیقیه، نه اینم حرجی میشه. پس جمع‌بندی ادله این است، سه فوریت عرفی و زائد و علیها، نه زائد بر فوریت عرفی ما دلیل نداریم، لا دلیل علیه عدل استصحاب، مگر استصحاب خیار بکنیم. استصحاب خیار رو نمیشه، چون قائل شدیم به استصحاب خیار یعنی قائل به تراخی دیجه، استصحاب خیار رو ما قبول نکردیم، چه مگر استصحاب خیار بکنیم المتسالم علی ردهی، چه استصحاب خیار رو ما توافق کردیم بنابر فرض فوریت چه مردوده بین اهل هازل گل، یعنی بین علمایش قائل به فوریتن دیگه استصحاب خیار رو چه قائل نشدن، چون استصحاب خیار رو قائل می شدن چه قائل به فوریت نمی شدن. پس استصحاب خیار بره کنار، چون مسلم اون جاری نیست بین اهل این گل، یعنی بین افرادی چه قائل به فوریتن، غیر از اون دلیلی بر تراخی نداریم، دلیلی بر تأخیر از مقدار زائد از فوریت عرفیه نداریم. این لاچن یه نکته است، میگه لاچن علامه هلی مثالهاش یه مقدار گسترده تر از فوریت عرفیه، یعنی درست قائل به فوریته، اما مثالهاش یه مقدار گسترده تره. لاچن به خاطر اینه، لاچن نلذی یظهر من التذکره، لاچن اونی که از تذکره در خیار عیب، البته ما خیار غبن بحث میکنیم، این در خیار عیب این مثال ها رو زده. مرحوم یزدی در حاشیه‌اش میگه خب شیخ چرا از خیار عیب میخوایی مثال های علامه رو در خیار غبن بیاری، چون ممکنه بین اینها فرق باشه، ما خیار غبن رو از باب قاعده ضرر درست کردیم، ولی خیار عیب ادله هم داره، نص هم داره، ممکنه فرق کنه اینا، چون دلیل هاشون فرق میکنه، اون فوریت هاشون هم ممکنه فرق کنه، مقدار وسعتی چه خیارها دارن فرق کنه. در هر حال این مثالی چه آورده از خیار عیب آورده. علل بنابر قول به فوریت خیار عیب، یظهر ما هو اوسع من الفور العرفی، اونی که وسعت تر است از فور عرفی، یعنی مثالاش اینطوریه، الان توضیح میدیم، اینا خیلی آسانه. قال خیار العیب لیس علی الفور، خیار عیب فور علی ما تقدم نیست، علی الفور علی ما تقدم یعنی فور عقلی، خلافا للشافعی، قائل به فوریت ها فور علی ما تقدم نیست، برخلاف شافعی، فانه اشترت الفوریت و المبادرت بالعاده، چون ایشون فوریت رو شرط دونسته و اینکه مبادرت کند، فوراً مبادرت کند، اونی که عادتاً مبادرت شمرده میشه مبادرت کند. خب پس چون ما فوریت مبادره‌ای رو شرط نمیدونیم، فوریت اون لحظه اولی رو شرط نمیدونیم، فلا یؤمر بالعدو، پس این شخصی که متضرر شده در خیار عیب، به او دستور نمیدم بالعدو، به دویدن، بدو فسخ کن، یا به رقص، یا بپر رقص، تا با پریدن برو، لیرد تا بره رد کنه بیرو. و این کان، بعد مثال هاشو ببین، و این کان مشغولم به صلات، اگر این فرد مشغول نمازه، او مشغول قضاست، او قضای حاجت، یا یک کار مؤمنی رو حل میکنه، فله الخیار الا ان یفرغ، حق خیار داره تا فارغ بشه. و چزالو اطلع حین دخل وقت و هذه الامور، اینها مهمه، اینا وسیع‌تر از فوریت عرفی، میگه نه مشغول نماز نیست، وقت نمازه، بهش فهمید که معیوب کالاش، میتونه نمازشو بخونه، بعد با اینکه با یک کلمه فسختو هستا، فسختو دیگه معونه نمیخواد. و چزالو اطلع حین دخل وقت هذه الامور، وقت خبردار شد زمانی که وقت این امور رسیده، فشتغل بها، به اون امور مشغول شد، فلا بأس اجماعاً، اجماعاً هیچ اشکالی نداره خیار قبل عیبشو تأخیر بیندازه. و چزال و لبس صوباً، همچنین اگر لباس پوشید، وقت برای پوشیدن لباس، او اغلق بابن، رفت درشو با کلید گفت کرد برجش فس کنه، ولو اطلع علی العیب، ببینید اگر بر عیب آگاهی یافت شب، فلهو تأخیر لا ان یصحبه، میتونه تأخیر بیاندازه تا صبح، و این لم یکن عذرن، ولو هیچ عذری هم نداره، خود شب بودن عذره. اینها یه مقدار بعضی مثالهاش، همش نه، بعضی مثالهاش گسترده تر از فوریت عرفیه. و قد صرف الشفعه، در کتاب الشفعه صراحتا فرموده به فوریتها، به این که این فوریست حق فسخ، به ما یک رب و منزالج، با اون مثالهایی که نزدیک این مثالهایی است در تذکره آورده، و جعلها من الاعذار، این امور رو، این مثالها رو از عذر قرار داد و گفته همه اینها عذره، عیبی نداره، ما قائل به فوریتیم، در این حال اینها عذرن، مقبولن. و صرح فی الشفعه بانه لا یجب المبادره علی خلاف العاده، واجب نیست مبادرت کند بر خلاف عادت. اون متعارف چجور میرن فسخ میکنن، همین بپره بدوه، همه در رو نبنده، لباس بیرون نپوشه، همون با لباس منزل بره فسخ کنه، نه اینها لازم نیست. و رجع فی ذلک کله الی العرف، در همه اینها برجشته به عرف. فکل ما لا یعد تکثیرا لا یبطل به الشفعه، تمام میکنم دیگه، هر جایی که تکثیر شمرده نشه شفعه با اون باطل نیست، یعنی یه وقت کوتاهی شمرده میشه، من میخوام اخذ به شفعه بکنم، شریک من سهم خودش رو فروخته، منم حق شفعه دارم، میگه نه مقصر نیستم، کوتاهی نکردم، شب و خوابیدم، صبح رفتم گفتم اخذتو به شفعه، عیبی نداره. و کل ما یعد و تکثیرم و توانیم و طلب، هر کجا تکثیر شمرده بشه، کوتاهی کردم من در حق شفعه، اجرای حق شفعه، تنبلی کردم، فانه مسکت الله، این حق شفعه رو ساقط میکنه. پس میبینید چه همه اینها نشون میده چه ایشون قائل به فوریته، اما فوریت متعارف میگه، دقت کنید، حرف علامه در بیان فوریت متعارفه، مثل ما بیان میکنه، اما مثالهاش مناقشه داره بعضی ها، و همین خاطر ممکنه علامه رو مخالف خودمون حساب نکنیم، بگیم در مثالها ما با هم دیگر اختلاف داریم، نه در کبرا، در صغرا اختلاف داریم، فوریت و عرفی رو هر دو قائلیم. ایشون میخواد بگه چه این مثالها از عذر عرف، اینها رو به عنوان مخل فوریت و عرفی نمیشناسد. در هر حال ادامهش انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.